بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
الله
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بل متعناهم هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. آیه شریفه ای که تلاوت کردم در ذیل روایات در کافی شریف وارد شده است که از جابر ابن جوفی از امام باقر علیه السلام و امام باقر می فرمایند: کان علی ابن الحسین یقول، پدرم امام سجاد می فرمودند: انهو یسخی نفسی فی سرعت الموت و القتل فینا قول الله عز و جل، و آیه رو تلاوت می کردن. امام سجاد چه می فرمودند؟ انهو یسخی، مجلس علم منعقد شده در مرکزیت حوزه علمیه اصفهان و به جهت تجلیل از مقام علمی ستاره فروزان از ستارگان آسمان علم و فقاهت این شهر، ستاره‌ای که در اصفهان طلوع کرد، جوانی خودش رو در اصفهان گذراند و چند روز پیش در عش آل محمد نقاب در خاک کشید. چون مجلس علم است و مرکزیت حوزه و در جمع علما، لذا چند کلمه در این حدیث خدمت شما مطلبی رو عرض می کنم و بعد به شخصیت علمی این ستاره درخشان می پردازم. امام باقر از قول پدرشون امام سجاد می فرماین: پدرم زیاد می گفت، کان یقول، ماضی استمراری، فراوان این جمله رو پدرم می گفت: انهو یسخی نفسی. یسخی سخیت نفسی عن الشیء اذا ترکته ولم تنازعک نفسک الیه. فاعلش قول الله که بعد میاد، نفسی میشه مفعولش. فینا متعلق به سرعت که فینا قول الله. اجمال معنا رو برا آقایون که متوجهند حالا برا خودم ترجمه میکنم. اجمال معنا این است که میفرمایند ما رو ترغیب کرده است، دست از جان شستن و شتافتن به سوی مرگ، سرعت گرفتن، پیشی گرفتن به سوی مرگ، سرعت الموت و القتل و شهادت، این رو برای ما آسان کرده است. چه آسان کرده است؟ این آیه شریف، یعنی برای ما دیگه سخت نیست مرگ و شهادت بعد این آیه شریف. آیه چیست؟ اولم یرا انا نأتی الارض، آیا نمیبینند ما زمین را ننقصها من اطرافها؟ دو جای قرآنی آیه آمده، یکی سوره رعد آیه 41 که توی حدیثه، دیگری سوره انبیاء آیه 44 که تلاوت کردم اول عرایض. اونجا می‌فرماد افلا یرام، آیا نمی‌بینند؟ باز ادامش همین مشترک دیگه، آیا نمی‌بینند که ما زمین رو ننقص و حامل اطرافه ها، از اطراف زمین کم می‌کنیم. کم کردن اطراف زمین یعنی چی؟ چجور زمین اطرافش کم میشه؟ می‌فرماین هو ذهاب العلماء، رفتن دانشمندان است. از بین رفتن دانشمندان و عالمان و بزرگان، این کم شدن زمین است از اطرافش، تعبیر فرمودن به از دست دادن دانشمندان. چجوری امام می‌فرمایند، امام سجاد، مرگ رو برای ما آسان می‌کند، شهادت رو برای ما آسان می‌کند؟ این آیه شریفه، یعنی سنت الهی است، تقدیر الهی است، رفتن تقدیر الهی است، سنت است، کسی نمی‌تواند بماند. حالا که رفتن سنت است و تقدیر، این برای ما هم مرگ را آسان می کند، هم قتل و شهادت را آسان می کند، که کسی نخواهد مرد. اونایی هم که کشته نشدن، به شهادت نرسیدن، نمردند، مرگ به سراغشون خواهد آمد. اونا به دیگران ملحق خواهند شد. در من این از کافی شریف بود برات خوندم، جلد اول کافی، چاپ مرحوم غفاری، صفحه 38، حدیث 6. در من لا یحضر الفقیه، جلد اول، صفحه 186، حدیث 560، مرسلن از امام صادق شیخ صدوق نقل می کند. اگر مجلس علم نبود و در مرکزیت حوزه، جلد و صفحه و روایت و کتاب و اینا رو نمی گفتیم، اما شأن مجلس باید مراعات می شود. از امام صادق همین روایت رو ذیل آیه نقل می کند، فقط به جای ذهاب العلماء داره فقد العلماء، فقدان دانشمندان. البته ابن عباس که حبر الامت است و شاگرد خاص مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، آیه شریفه رو تطبیق می کند بر شهادت امیرالمومنین. موقعی که امیرالمومنین به شهادت می رسند، خب ابن عباس مرد فضیلتی، صاحب فضیلت، دانشمند، شاگرد خاص امیرالمومنین، ابن عباس دارد تو مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 354 که لما قتل علی ابن ابی طالب قال ابن عباس هازا نقص الفقه والعلم من عرض المدینه، علم و فقه از زمین مدینه کم شد. ثم قال ان نقصان الارض نقصان علمائها، نقصان زمین، انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، نقصان زمین رو میگه نقصان علماست و خیار و اهلها. بعد میفرماد اینجور نیست که خدا این علم را از سینه های مردم بیرون ببرد، علم در سینه های مردم و مردان علم هست، لکن خدا علم را قبض می کند و می گیرد به قبض العلماء، که علماء و دانشمندان و صاحبان فضیلت برند و در نتیجه علم از کف ما میرند. حالا دیگه این تیکشم طور نیست بخونم. حتی اذا لم یبق عالمون، وقتی که دیگه علما نباشند، اتخذ الناس رؤساء جهالا، دیگه مردم وقتی عالم نیست میرن دنبال جاهلا، جاهلا رو به عنوان رؤسای خودشون اختیار میکنن. فیفتو به غیر علم، اونایی هم که جاهلن فتوا میدهن بدون علم، فیزلو و یزلو، خودشون گمراه میشن دیگران را هم گمراه میکنن. چون مجلس علم بود این روایت رو خوندم. یه صلوات بفرستم. امر کردم من اینجا مصدع شما آقایون بشم. شاید خود آقای عبدالی وقتی گفتن من تقریبا بدون این که بعد مناقشه ای کنم و رد کنم، بلافاصله دعوت را قبول کردم به دو جهت. جهت اول این بود که من خودم به شخص مرحوم آیت الله، مرحوم آقای آس محمد باقر موحد ابتهی، ارادت خاصی باشه. چرا ارادت داشتم؟ اونایی که منو میشناسن میدونم من نه اهل مریدم نه اهل مرادی، زیر این آسمان غیر خدا و پیغمبر و علی و اولاد علی هیچ کس دیگر رو قبول ندارم. حواستون هست؟ اما برای این مرد ارزش ویژه‌ای قائل بودم. چرا؟ چند تا خصوصیت این مرد داشت که یا در اونایی که ما میشناختیم که میدانید کمم با چشمای کوچیکمون ندیده ایم و کمم نمیشناسیم، الحمدلله ایران و خارج ایران غالب آقایون رو ارادت داریم، یا این دو ویژگی در دیگران نبود، یا اگر بود به مراتب ضعیفتر از ایشون بود. دو ویژگی مرحوم آیت الله ابتهی، یکی این بود که ایشون طبیب دوار به علمه، کسی نمیدید که مرحوم آیت الله آیاس محمد باقر ابتهی یه جا ساکن باشه. تهران اگه جایی بود که دفاع از اهل بیت بود، نفر اول بود، شمال اگر بود نفر اول بود، اصفهان اگر بود نفر اول خط اول بود. بنا بود منبر برد میرفت، بنا بود نماز بخواند میخوند، بنا بود اثری از آثار اهل بیت رو احیا کند احیا میکرد. توجه میفرمایید چه دارم میگم؟ طبیب دوار به علمه، جنب و جوش، حرکت، فعالیت. حرکت ایشون در دفاع از مذهب و دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت. چون وقتی که جوان بود و به دستور استادش مرحوم آیت الله بروجردی عازم فارس شد و آباده و اقلید و اونایی که بله میدانن میدونن که فرقه زاله چه تبلیغاتی در اون منطقه داشت و با رفتن ایشون جلوی اونها گرفته شد و اصلا یه مدینه فاضله در اقلید بنا کرد و لذا اهالی شهرستان اقلید هم به این مرد الهی ارادت تام داشته و دارن. شما اقلید که برید تو خانه ها، تو مغازه ها میبینید که عکس پدرانشون نیست، اما عکس مرحوم آیت الله عبتهی به در و دیواره. دوستش میداشتن مردم، بهش علاقه من بودن. پس ببینید حرکتش، جنب و جوشش، این که نمی نشست که پیش او بیان، او راه می افتاد و می رفت. تو همین سالهای آخر در کنفرانس که برای امام صادق علیه السلام برگزار شده شرکت می کنه، صحبت می کنه. هر جا شما می بینید جاییست که دفاع از مذهب است، او نفر اول حاضر. این نکته اول. نکته دوم که منو به این مرد الهی ارادتمند کرد، غیرت دینی ایشون. غیور بود، چیزی رو که تشخیص میداد صحیحه تعقیب میکرد، اجرا میکرد و عملیش. بذاری یه چیزی رو بگم شاید خیلی ها ندونم، اسم نمیارم. کسی از آقایون اصفهان از دنیا رفت، جنازه رو ما قوم بودیم، جنازه رو آوردن قوم. خب ما هم چون اصفهانی بودیم در تشییع شرکت کردیم. اون مردم مرد بزرگی بود و ارادت داشتیم و مرحوم آیت الله آقای گلپایگانی آمدن نماز ایشون رو خوندن. آیت الله گلپایگانی اون وقت رئیس حوزه است، رئیس قومه، رئیس بلا منازع هم هست. آیت الله گلپایگانی آمدن نماز میت ایشون رو خوندن، در یکی از حجرات صحن هم دفن شدن. عالمی از اهل اصفهان، تراز اول اصفهان هم اون وقت بود، خدا هم رحمتش. فردای اون روز عالم دیگری اصفهانی فوت شد که صاحب رساله و فتوا و اینام بود. قم ساکن بودن و اصفهانی بود. تهران تو بیمارستان فوت شد، ایشون جنازه رو آوردن اصفهان. آقای گلپایگانی پیره مرده، ظاهرن بله اما تو بهارم بود، ولی ایشون پیره مرده. خلاصه مختصر این که آقای گلپایگانی را دستش نبود بیاد نماز ایشون رو بخونن، نماز روز دوم. کی آیت الله گلپایگانی رو آورد بالا سر جنازه تو حرم نماز بخونن؟ مرحوم آیت الله آقای عثمان باقر عبدی. رفت کنه آقای گلبایگانی، تعارف با کسی نداشت. آقای گلبایگانی رئیس وقت حوزه است، او آقا باید بیاید نماز رو بخونی، نمیشه نماز این آقا رو نگه. آقای گلبایگانی هم عذر رو مریضم، پیر مردم، دیرو اومدم، دیگه امرو نمیشه. یهو دیدن آقای عثمان باقر عمامه رو برداشت زد زد، گفت باید بیاید نماز رو بخونی. این حرفا حرفه. مرحوم آیت الله گلپایگانی آورد نماز اون آقا رو خوند. ارتباطی نداشتن مرحوم آقای عثمان باقر با او آقا، اما هر دو عثمانی بودن. بعدم فکرش این بود که شأن این آقا اینه که آقای گلپایگانی نمازش رو بخونه، پس آقای گلپایگانی باید بیاد. حواست هست؟ و درست هم بود، شأن اون آقا همین بود، او شخصیت محترمی بود و رفت با آقای گلپایگانی آمد که نماز او رو بخونن و نماز خونده شد توسط آیت الله گلپایگانی. ببینید ما به این میگیم چی؟ غیرت دینی. بعضی ها با هرچم که براشون اتفاق میفتد، هر مسئله ای هم که پیش میاد، عکس العمل نشون نمیده، غیرت دینی نیست. اما مرحوم آیت الله آقای واسم محمد باقر موحد ابتهی غیور بود، غیرت دینی داشت. اونجایی که باید بیاد میدون، میدون میامد بلغ ما بلغ. حواستون هست؟ تمام وسعش و تمام آبروش ها وسط میگذاشت، میامد میدون. البته خدا کسی که اینجور براش میدون بیاد، خدا هم او رو کمک خواهد کرد. و لذا این دو نکته که در این مرد بزرگ بود، وقتی که عمل کردن من دعوت رو اجابت کردم، شاید بدون هیچ گونه مقدمه ای، تا عرض ادب کنم به این مرد بزرگ. خب میگذرم، چون بله یه سری شرح حال ایشون رو، اون چیزایی رو عرض میکنم که به درد آقایون طلاب میخوره. آیت الله آقای صافی گلبایگانی در پیامشون یه نکته ای داره. مرحوم میفرمایند، مرحوم آیت الله آقای صافی ایشونو شاید 70 سال بود میشناخت، هم به واسطه شاگردی هر دو پیش مرحوم آیت الله بروجردی، هم به واسطه این که بعد هم با هم قرابتی پیدا کردن، به واسطه این که باز آیت الله ابتهی درس آقای گلپایگانی هم می رفتن، معتمد آقای گلپایگانی بودن. بعد آیت الله گلپایگانی و کسی که به امر آیت الله گلپایگانی تو مسجد ایشون تو بازار نماز خوند، آیت الله ابتهی بودن که آقای گلپایگانی ایشونو گذاشتن جای خودشون و میرفتن اونجا زهرا مسجد بازار قم جا آقا نماز. آیت الله صافی اینجور دارن روش زندگی آن عالم بزرگوار برای حوزه های علمیه و آقایان طلاب و مؤمنین درس و الگو بود. روش زندگی، این جمله رو با آب طلا بیان می‌کنه. 70 سال می‌شناسد آیت الله ابتهی رو ایشون. میگه روش زندگی ایشون الگو برای آقایون طلاب و حتی برای بقیه مؤمنین. جمله بعدش هم ببین، او با این که به مراتب عالیه اجتهاد و علم و عمل نائل گشته بود، کسی تردید نداشت در اجتهاد آیت الله ابتهی. چرا؟ کسی که شاگرد آقای بروجردی است در 20 سالگی آقای بروجردی به اشکالاش گوش میده با اون گوش کرش. وقتی اینا از پا منبر اشکال میکنن دستشو میگیرن که اینا چه میگن؟ اینا کیان؟ دوتا اخوی هن مرحومین آیتین آقای آس محمد باقر و مرحوم آقای آس محمد علی رحمت الله علیه ما. کسی که در جوانی مستشکل درس آیت الله بروجردی است که آقای بروجردی اعتنایی به کسی نمی کند. کسی هم جرأت اشکال ندارد تو درس آقای بروجردی. درس آقای بروجردی شبیه درس مرحوم آقای آخونده، آخونده خراسانی. درس آقای آخوند کسی حق اشکال نداره مگه یه افراد خاص. چهار نفر، پنج نفرن که یکیشون خود آقای بروجردی است که درس آقای آخوند رو میتونن اشکال کنن. اصلا آخوند میدون میده و اونا جرأت اشکال دارن. درس آیت الله بروجردی هم همینجوره، یه افراد خاصی. توی افراد خاص دو تا جوانن، برادرن، از اصفهان آمدن، تو مدرسه حجتیه ساکن شدن به نام آقای عثمان باقر و آقای عثمان دلی. اینا مستشکلن. خب کسی که در جوانی مستشکل درس آیت الله بروجردی است، کسی که دو دوره کامل درس اصول آیت الله آقای آش محمد علی عراقی رو زانو میزنه، درس آقای آش محمد علی عراقی گنجینه علم حاج شیخ است. حاج شیخ که مؤسس حوزه علمیه قم، گنجینه علم حاج شیخ یعنی تبلور عینی علم حاج شیخ آقای آشمندلی عراقی است. کسی که دو دوره 14 سال درس اصول آقای عراقی رو دیده. درس خارج اصول آقای عراقی خارج اصول نبود، اونایی که ما که ندیدیم اما شنیدیم. ما آقای عراقی دیدیم اما درسش رو نه، درسش هم میدیدیم. آخری ها میامد مدرسه فیزیه زیر کتاب خونه بله مینشستن، اما خودمون سعادت این که استفاده علمی کنیم نداشتیم. ولی ایشون از مشایخ اجازه ماست. خب آقای عراقی درسش خارج بود. یعنی کیا میفهمیدن؟ اونایی که مدرس بحث خارج بودند درس ایشون رو میفهمیدن. درس معمولی نبود، درس مبتدی نبود، درسی نبود که بچه طلبه‌ای که تازه مکاسب و کفایه رو تموم کرده بیاد بشینه و بفهمه. نه، خارج بود. یعنی اساتید بحث خارج زانو میزدن تا بفهمن مرحوم آشمندلی چه میگن. دو دوره خارج اصول مرحوم آیت الله عراقی رو ببین، 14 سال فقهن و اصولن در قم زانو بزنن خدمت شخصیتی که لا ینس دهر ذکره، مرحوم امام خمینی. چارده سال فقه و اصول. نمیدونم بگم یا نگم. نگم شاید بهتر باشه تا بگم. اما چهارده سال شاگرد امام فقه و اصول زانو زده. خب اقلیم تو جریان انقلاب عکسای ایشون هست، کفن پوشیده جلو تظاهر کنندگان. خیلی خوب، حالا یه عده از تختن آمدن شدن انقلابی، اونایی که شاگرد مرحوم امام بودن او رو معرفی کردن به اجتماع، مرجعیتش رو تبلیغ کردن. سال زمان شاه ملعون او مبارزات رو کردن. حواست هست کفنهاشو اونا پوشیدن. یه عده دیگه رویش‌های جدیدن، سال 88 انقلابی شدن، سال نمیدونم کی و اینا. اینا کم لطفیستا که در حق بعضی میشن. 14 سال شاگرده، چی کارا کرد تو اقلیم؟ قبول نداری برو عکساشو نگاه کن، کفن پوشیدنشو. و وقت اینا میشن چه؟ یه عده میشن فدایی و سینه چاک و بگذاری. یه سلامات بفرستیم. کسی که درس آقای حجت، آیت الله حجت رو درک کرده، درس آیت الله گلپایگانی، درس آیت الله شریعت مداری، درس بقیه آقایون رو در قم درک کرده، اینا میدونید چی هن آقا؟ اینا رو شما اگر بخواهید با مرجعیت مقایسه کنید، بعضی ها هستن اما یاد دیگه. در هر صورت کسانی متصدی شدند برای بعضی از قضایا که بعضیشون دون این افراد بودند اما متصدی شدند و اینا رو خودشون نیاوردن. هم سنشون کمتر بود، هم علمشون کمتر بود، اما اونا آمدن میدونداری کردن. اینا با بزرگواری هیچ نگفتند و رد شدند. توجه میفرمایید؟ اما حقوقشون که نباید تضییع بشد که. خب بذار از اول سریع برات بگم، طور نیست بدانید که یک کسی از راه نمیرسد بشد مرحوم آقای عثمان باقر ابتهی. خاندان موحد ابتهی خاندان اصیلی هم در اسلام، امتحان خودشون هم پستن. تعجب میفهمید؟ پدر در پدر خدمتگزار مذهب بودن، چیزی برای خودشون نداشتن جز خدمت به مذهب احمقی. پدر ایشون مرحوم آیت الله آقای آسد مرتضای موحد ابتهی. حالا اساتید پدر رو بخوام بگم طول میکشد. آقای آستلی نجف آبادی، آیات ازام آستلی نجف آبادی، آس محمد نجف آبادی پدر زنشون، بفرمایید که دیگرانی که بودن، اگه بخوام اسم همه شون رو بگم، مرحوم آقای آسد مهدی درچهی، مرحوم آقای شیخ محمود مفید اصفهانی و دیگران، پدرشون تحصیل کرده. این پدر یه خصوصی و مرحوم جد ما، پدرشون شاگرد جد ما مرحوم آقای آش محمد رضا. این پدر یه خصوصیتی داره. یادم نمیرن یه روز یکی از اخوان ابتدی گفتن ما یه جا رفتیم برای این کاری، یکی از آقایون اصفهان اهل علم که خدا اونم رحمت کنه، حاشیه ای هم بر مکاسب شیخ داره، اونم مرد محترم است، او آقا گفت من چیکار کنم، بچه های من نمیان درس طلبگی. مرحوم آیت الله آقای آسد مرتضی 7 پسر داره، تمام 7 پسر درس طلبگی. و خودش اول معلم همه هفتاست. از خوندن و نوشتن به بچه هاش یاد داده تا دروس اولیه حوزه، دروس مقدماتی، برای بعضیشون اومده است تا کتابای بالاتر، تا سطوح و تا سطوح عالی هم برای بعضیشون درس گفت. یعنی بچه خودش رو دست خودش گرفت، اول خودش استادش و بچه رو تربیت کرد. بعضی از آقازاده های ایشون میگفتن پدرمون درس رو که میداد فردا میپرسید، اگه جواب میدادی جواب دادی، اگه نه تنبیه هم میکرد، تنبیه بدنی هم میکرد، پس چرا بلد نیست، دیروبت گفتم، چرا یاد نگرفتی. خب اون جور تربیت کردن. او آقایی که برات گفتم گفت بچه های من نیمدن، از دنیا رفت، آشیانی هم بر مکاسب دارد، خدا هم رحمتش کنه، بچه‌هاش هم نیومدن تو دستگاه آخوندی، تمام پرونده بسته. ایشون هفت تا پسرش آمدن تو دستگاه آخوندی. خب دو تاشون که از بین ما رفتن دو تا ستاره فروزانی بودن که مانند نداشت. پنج تا بقیهشون هم الان هستن، نوادگان ایشون هستن، تمام اهل علم، خدمتگزار مذهب. آقای آسد مرتضای موحد ابتهی تعلیقه بر مکاسب ندارد، تعلیقی هم از ایشون نشر نشده است، اما او زنده است به زنده بودن این بچه هاش و نسلش که خدمتگزاران شریعت هست. ولی او آقا که بچه هاش در این راه نیمدن به غیر کتابش، اگر بگذاریم کنار، دیگه اثری از آثار اون مرد نیست. بیدار باشیم بدونیم با خودمون و با فرزندانمون چی کار داریم میکنیم، کدوم به درد دنیا و آخرت ما میخورد. یا آقای میگفت پسر اول، پسر دوم، پسر تا پسر هفتم همه آخون. خب یکیش رو میفرزده بره کاسبی نون دراره، ها؟ یکیش اون نمیفهمه رزق و روزی رو کی میرسونن، اون فکر میکنه خودش نون در میاره، نمیدوند روزی رو خدا بهش میده. اما هفت تا پسر روحانی کردن، طلبه کردن، آقایون اونم نه امروز، اونم نه امروز، اونم اون روزی که نون نبود بخورن، نه این روزا، نه این روز که روزگاریش که نسبت به روزگاری که اونا دیدن روحانیت، زمان سلطنت روحانیت الان، او فشارا دیگه نیست، اونا چه کشیدن شما نمیدونید. آقای یه وقت به من میگفت سه روز بود نون خالی نخورده بودم، رفتم تو مدرسه نونای جبه نون کناره های طلبه ها را که میریختن نونا را اونا را گشتم، یختش را برداشتم، آمدم کفکاش را شستم با آب خوردم. یه وقتی یه همچی موقعی بوده، تو اون موقع کسی هفت تا پسرش رو طلبه کنه، این رو به شما بگم، یعنی خیلی ایمان داشته است، خیلی خدا رو قبول داشته و اعتقاد داشته است به خدا. حواست هست؟ خب پسر در اصفهان درس میخونم، اساتید مرحوم آقای آیت الله آقای عثمان باقر و آیت الله مرحوم آقای عثمان دلی نوعا مشترکن، اصفهان و قمشون، چون اینا سنشون با هم شیره بشیرن با هم درس میخونن، نوعا مشترکن. در اصفهان پیش مرحوم آقای طبیب زاده، آجاق زیای تجویدی، ظاهرا شرایع بوده، هاشمندسن عالم نجف آبادی شهر لومه باید باشه. اینجا نوشتن حاج شیخ حبیب الله حبیب آبادی، نمیشناسم من، تطبیق نمی مرحوم آقای حبیب آبادی نمیدونم که یا
گفت اسمان ما تحتیم تا بذارم
تحصیلات اولی را در نسل پدر بزرگوارشون و اساتید وقت اصفهان آقایان سر این نام بودیم حاج شیخ حبیب الله حبیب آبادی نداریم زادنم چه کسی قاطعاً غلط املایی باید باشه. حاج شیخ محمد علی حبیب آبادی دو تا داریم، معلم و عالم، یا باید محمد علی باشد یا اگر حبیب الله است باید حاج شیخ حبیب الله دولت آبادی باشد. مرحوم آجا رحیم ارباب و مرحوم آقای عثمان رضای کلباسی و بیعت و ریاضی و نزد جد ما مرحوم آقای مزدور علما و اسفار را نزد مرحوم عاشق محمود مفید و کبر را نزد پدرشون، قانون بو علی را نزد مرحوم آقای طبیب‌زاده، همه اینا را خونده در حالی که زیر 20 سالشه و قبل از 20 سالگی یا حدود 20 سالگی عازم قم میشن و مدرسه حجتیه و درس و بحث مرحوم آیات آقای حجت و آقای آسد احمد خونساری و با آمدن آیت الله بروجردی به قم از شاگردان ایشون و اساتید دیگری که نامشون رو خدمت شما عرض کرد. اسفار و شفا را در نزد مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان استفاده میکنه. ببینید پس مردی است درس خونده، هم معقول خونده هم منقول، هم فقه خونده و اصول، هم معقول اسفار شفای بوعلی. روزگار ما هیچ هر دانشی رو به عنوان دانش بهش نگاه میکنیم لاغیر، اما در روزگار ما یه عده‌ای که نه شفا خوندن نه اسفار نه حتی یه شرح منظومه شدن رد کننده فلسفه. درس بخون ردش بخون، اما نخونده رد کردن یه دیگه مثل نخونده ملاست. یک مدتی هم درس نجف مشرف میشن، مدت کوتاهی درس مرحوم آیات آست عبدالهادی شیرازی، آست محسن حکیم، آست محمود شاهرودی، مرحوم آیت الله خویی، البته مدت کوتاه بیمار میشن و مجبور میشن برگردن قم. اینا اساتید میگفتن که یکی از آقایون زمان مرحوم آیت الله حکیم از علمای بلاد آمده بود نجف، به آقای حکیم آیت الله اسم محسن حکیم گفته بودن آقا نمیان دیدن این آقا که آمده مرسومه، آقایون که میرن اون آقایون وقت میان دیدنشون بعد اونا میرن بازدید. گفته بودن به آقای حکیم رئیس وقت حوزه است مرجع اعلی، آقا نمیان دیدن این آقا؟ آقای حکیم گفته بود من آقا رو نمیشناسم، از تبریز آمده بود نمیشناسم ایشون رو. گفته بودن آقا از علمای تبریزه. گفته بود در اینجور فایده نداره، بگم ببینم شاگرد کیه. گفته بودن آقا این شاگرد سید یزدی است، عثمان کاظم صاحب عروه. گفته بود خلاص شد، میام دیدنش. حالا که معلوم شد شاگرد سید یزدی است، من دیدنش میام. کسی که اساتیدش اینا بود که گفتی، حواست هست؟ خب این در رتبه اعلای فقاهت استاد دیده است دیگه، اونم این اساتید. اینا همه تراز اول بودن، برای شما گفتن همه مراجع شیعه هم. اینا رو دیده، زانو زده پا درسشون. نه یه ما و دو ما، 14 سال. دو تا 14 سالشو برات گفتم، حواست هست؟ خب این آدم میشه مرد ملا. اینو شما هر کاری بدی دستش که انجام بده، به احسن وجه انجام بده. بفرستیش تبلیغ اقلید، اقلید رو میکنن مدینه فاضله و شهر امام زمان. بهش بگو آقای عثمان باقر بشین تو مدرسه ای که خودت بنا کردی. مدرسه اسمانی ها رو ایشون خراب کرد، ساخت دیگه، درسته؟ ساخت به همت ایشون، کمک آقایون دیگه که در مجلس تشریف دارن بعضیشون، بنا شد، ساخته شد، ایشون متصدی شدن. بگی بشین آقا اینجا کار در بیار. اون وقتی که چاپ رو اصلا خیلی ها بلد نبودن چی چیه، رفت عوالم شیخ عبدالله بهرانی شاگرد مجلسی و نسخه هاشو تو کتابخونه ها پیدا کرد. شیخ عبدالله بهرانی شاگرد علامه عالی مقدار مجلسی است. خب کتابی داره به حجم بهار مجلسی. این کتاب تو کتابخونه ها بود، اما کسی ندیده بود، کسی نمیشناخت. این مرد رفت کتاب رو، نسخش از کتابخانه ها پیدا کرد، کتاب رو چاپ کرد. چجوری؟ آقای عثمان باقر خودش بضاعتی داشت و همه ما میشناسیم و میشناسید. تو اصفهان میامد خدمیش بعض آقایون، هر جلدشو گذاشت پای یه کسی، یه جلدشو آقا شما، یه جلدشو شما، یه جلدشو شما، تا بعضی از مجلدات تا حالا بله شاید نزدیک 30 جلد از عوالم رو ایشون چاپ کردن و عرضه کردن. خب غیرت دینیش ها که گفتم، یه نمونه و شاهد براتون. عوالم مجلد فاطمه زهرا رو چاپ کردن، چاپ کردن. شما آخر مفاتیح که نگاه کنی ملحق کرده، میگه حدیث کسا در عوالم به سند صحیح آمده است. آقا عوالم فاطمه، مجلد فاطمه زهرا رو چاپ کردن، حدیث کسا توش نبود. اومدن با آقای عثمان باقر گفتن آقا این که چاپ کرده حدیث کسا توش نیست. رفت گشت کتابخانه وزیری یزد، نسخه دیگری از عوالم پیدا کرد، تو حاشیه اون نسخه حدیث کسا بود، حدیث کسا بود. دوباره مجلد فاطمه زهرا را از نو چاپ کرد. به این میگن غیرت دینی. که نگن پس نبود، پس کشف بود، اینا که همه میگفتن تو عوالمه، پس کو عوالم چاپ شد توش نیست، تو اون نسخه بود. رفت اون نسخه رو یزد گرفت، به مصیبت گرفت، آورد کتاب رو از نو چاپ کرد، او جلد را، او حاشیه‌ای که تو اون نسخه بود اضافه کرد، گفت ببینید بیان. پس اینی که گفتن به سند صحیح حدیث کسا تو عوالمه، اینا تو این نسخه عوالم هست. به این میگن غیرت دینی. حواست هست آقا؟ لذا تو مدرسه هم که نشست، بعد اینکه بعد انقلاب دیگه احساس کرد که درس و بحث متداول حوزه که بشینه و درس بگن. حالا یه وقتی سطوح عالی میگفتن، یه وقتی بحث خارج، دیگه دید او درس و بحث متداول حوزه وظیفه او نیست، من به الکفایه هست او درس و بحث رو بکنه. تشخیص داد وظیفه خودش نشر آثار اهل بیت عصمت و طهارت است. آسین همت و بالا زد و نشست به نشر آثار اهل بیت عصمت و طهارت. یه گروهی رو آورد. گروهی کسی کار نمی کرد. آیون الحمدلله تو حوزه قصه لجان و لجنه و کار دست جمعی اینا رو ما بلد نیستیم. ما هر کی کار میکنه کار فردی میکنه. یه افراد محدودی تو حوزه تونسته بودن کارهای دست جمعی و گروهی بکنن. ایشون یه گروه تشکیل داد، یه لجنه، سرپرستی. اینایی که آمده بودن بعضشون چیز بلد نبودن، باید اینا رو چیز یادشون میداد. حواظتون هست؟ بعضی وقتا تا خودش بیاد کار رو انجام بده زودتر به نتیجه میرسد، اما میخواست اینا رو کار یادشون بده. الان در حوزه قم محققین تراز اولی داریم که حرف اول در تحقیق میزنن و اینا کسانی هستند که از لجنه و گروه تحقیق آقای عثمان باقر بیرون آمدن. یعنی الفبای تحقیق را ایشون یادشون داده. خودشون به من گفتن آقا ما اول پیش آقای عثمان باقر کار میکردیم، دو سال سه سال اونجا کار کردیم. نوعشون هم که آمدن بیرون، میدونی چرا آمدن بیرون؟ خب دیگه شما اسمانی میدونید چرا آمدن، نمیخواد که من بگم برای تربیت میکرد اینا را، اما زندانشون نمیکرد. میگفت میخوان برید حالا بشید. یه عده دیگه رو میآورد به اونا یاد میداد و تربیتشون میکرد و این کتابها را تحقیق کرد، تحقیق ارزنده مهیای چاپ کرد، بعضیشو به چاپ رسوند، بعضیش هم هنوز مونده. شاید قریب 100 مجلد کار آماده تو مدرسه و قسمت تحقیقات ایشون موجوده که باید انشالله همت بشه و نشر بشه. چه این کارا رو میکرد؟ اون موقعی کسی اینا رو نمیشناخت. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری رو چاپ جدیدش رو خب ایشون عرضه کرد. اون چاپ سنگی که دیگه نبود، 500 نسخه 1000 نسخه چاپ سنگی شده بود. خب ما مثلا داشتیم، اما بقیه که نداشتن. اونم چاپ سنگی به چاپ پاکیزه تفسیر منسوب به امام حسن عسکری و آثار دیگر. ببینید بعضی ها کتاب چاپ میکنن اما کتاب خودشو چاپ، درست شد؟ اما بعضی ها چاپ میکنن کتاب های دیگران رو چاپ میکنن. مرحوم آیت الله آقای بروجردی رجال خودش داره، چاپ شد رجالش، اما آقای بروجردی رجال خودش رو چاپ نکرد. جامع الرواة اردبیلی رو برداشت چاپ کرد. میفهمی یعنی چی؟ آقای عثمان باقر خودش اهل کتاب بود، خودش صاحب قلم بود، خودش چیز مینوشت، آثار خودش رو چاپ میکرد. چرا آثاری که مال دیگران از علمای تراز اول شیعه بود ترجیح داد؟ چون احساس کرد آثار اونا الان مفیدتر است برای مذهب، آثار اونا رو نشکن. مثل آقای بروجردی استادش، کتابای اونا رو اول نشکن. بله لاش هر دفعه یکی دو تا سه تا از کارهای خودشون رو هم منتشر کردن. دو جلد المدخل الى تفسیر الموضوعی للقرآن الكریم. این کتاب از اون کتابایی است که فهمیدنش هم کار آسانی نیست، علم ایقوف میخواد تا بفهم. سه جلد جامع الاخبار والآثار عن النبی والأئمة الأطهار مال خودش. زبدة تعویل الآیات النازله فی فضائل العترة الطاهره. من آقا بعضی از کتاب های عثمان باقر دم دستم، کار که میکنم و باید نگاش کنم و الا کار جلو نمیره. یکی همین زبده است. این زبده یک کتاب کوچیکه، 200 صفحه نیست، اما از اول قرآن تا آخر قرآن آیات نازله در شأن امیرالمومنین را با آدرسش نمیشه، از اول تا آخر قرآن. خب منی که مبتلا دارم تفسیر میگم درش میارم ببینم آیا این آیه تعبیر به امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین شده یا نه، بعد آدرسش هم میبینم کدوم کتاب جلد صفحش نمیشه. حواستون هست؟ و کتابای اینجوری که کتابای دم دستی اونایی که اهل کارن ایشون زیاد چاپ کرد، یکی همین تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، امامت و تفسیره ابن باببر، کتابای بعضی از کتابای شیخ صدوق، کتابای شیخ مفید، معی منقبه ابن شازان قمی. اصلا نمیدونستن ابن شازان کیه، با ابن شازان قمی و نه فضل ابن شازان، اینا دو نفره. فضل ابن شازان او جداست از اصحاب امام جواد و امام هادی و ایناست، نه فضل ابن شازان قمی از علمای قرن بله پنجم میشد، این غیر اوست. پنجم میفرمایید این هم آثار دیگران رو نشر کرد، هم آثار خودش را وقتی که از آثار دیگران فارغ شد اومد سر بعضی آثار خودش. کجا کار در می آورد؟ اونجا که احساس میکرد لازمه و لذا مشغول شدن صحیفه کامله سجادیه، صحیفه جامعه سجادیه. همین صحیفه جامعه را برای پیغمبر خدا، برای امیرالمومنین، برای فاطمه زهرا، برای امام صادق، برای امام کاظم، برای امام رضا و اولاد امام رضا همه رو چاپ کرد منش. اینا کم کار نیست. و تو دنیایی که اصلا کسی حدیث نمیشناخت و رجال نمیشناخت و سند نمیشناخت، کتابی رو در آورد 12 مجلد معجم و رباط الحدیث و سقاب توها نشف شده 12 جلد، بله جلدشو درست میگم 12 تا نشف شده است و موجم الاسانیدشون هم که زیر چاپه. اینا همه در وقتی است که ایشون آمد میدان حدیث و رجال و اسانید، که متاسفانه این دانش ها همین الانشم در حوزه های علمیه مورد بیمهری و کم توجهی است. همین الانشم مورد بیمهری و کم توجهی است. اما ایشون آمد عوالم رو نشر داد، مستدرکات عوالم هم نوشت، مستدرکات عوالم رو هم نشر داد. البته من یه پیشنهادم دارم که بعد کسانی که متصدیه نشر هستن میدن که کار مرحوم بهرانی رو با کار مرحوم آقای عثمان باقر جدا کنن، تفکیک کنن، که یه خواننده بداند این احادیث کدومش جمع‌آوری بهرانی است، کدومش اضافه است که ایشون کرده ان. و الا اینجور کتاب معلوم نمیشه چیشمال بهرانی است چیشمال ایشون، و این خیلی راحت میشه انجام بشه. یه فونت که کار ایشون رو عوض کنن، این فونت ها بشد کار آقای عثمان باقر، او فونت دیگر بشد کار بهرانی، که حق هر کسی سر جای خودش محفوظ باشد. اگه من روایت رو دیدم کار آیت الله ابتهی است، بگم خدا آیت الله ابتهی رحمت کنه. اگه دیدم کار بهرانی است، شیخ عبدالله بهرانی، بگم او رو رحمت کنه، هر کسی سر جای خودش. در هر صورت من وقتم گذشت.
بگو هر دو تاشون رحمت بشن.
چه میخواستم خدمت شما بگم؟ یه جمله خدمت خاندان معزز و مکرم و خدوم موحده. به غیر از خدمت کسی از این خاندان سراغ ندارد. به غیر از خدمت به مذهب و به مردم کسی غیر این سراغ داره باشه وایسه بگیر نیست. خاندانی هم چند نسل خدمت کردن و اما عرض من خدمت این خاندان معزز و مکرم بعد تسلیت این است که خاندان مکرم و معزز مسیر و راه آیت الله ابتهی باید ادامه پیدا کنه. الحمدلله شما همه در همین مسیر. اما یه قدری هم باید پشت همو بیش از اونی که داشتید داشته باشید. و اما خطاب به مردم، یه دیگر امتحان ندادم، میشادم دنبالشون بره اما امتحانشون رو ندادم. یه وقت امتحانشون رو میدن موفقم میشن، یه وقتم امتحان میدن تو زرد کار از آب در خراب میشه. عقل به آدم حکم میکنن آدم برد دنبال اونایی که امتحانشون رو پس داده. بنابراین به مردم، به آقایان اهل علم سفارش میکنم، اینا امتحان پس دادن، اینا مرد امرو نیستن، مرد روزم نیستن، امتحانشون رو پس دادن. اگه کسی میخواد دنبال کسی بره، بره دنبال اینا. و اما نتوانستم حق آقای عثمان باقر آیت الله موحد ابتهی رو ادا کنم. من رو ببخشید، نتونستم این حق رو ادا کنم و فکرم نکنم کسی بتواند ادا کنم.
چرا بابا من خودم.
اما یه نکته رو غفلت نکنم و اون مقامات معنوی این مرد بزرگ. ایشون یه فقه و اصول تنها بلد نبود، یه امور معنوی هم داشت که اون دیگه مال اهل شد، اون دیگه نه هر کسی بهش میرسه نه ایشون برای هر کسی رو میکرد مطلب رو. اون دیگه یه دانشیست، یه اهل خاصی دارد و یه اساتید خاصی هم دارد و اون مقامات معنوی ایشون بود که اون حسابش جداست. که حالا فرض بفرمایید ایشون خبردار شده بود من بیمارم، از خون یه آب تو شیشه کرده بودن فرستاده بودن، گفته بودن این آب تربت بدین فلانی بخوره بیماریش برطرف شد. یا فرض کنید با خبر شده بود یه سفر داریم میریم برای مثلا حج یا عمره، تماس گرفته بودن لطف کرده بودن بزرگی، گفتن گوشی رو بذار دم گوشه من میخوام برای دعا بخونم. خب ما فکر کردیم همون دعایی که همه میخونن به ایشون هم میخوان بخونم. ان الذی فرض علیک القرآن، گذاشتیم گوشی رو در گوشمون، دیدیم صدا که نمیاد، هی گوشی رو چلوندی به گوشمون، دیدیم بازم صدا نمیاد. گفتن خب بذار در اون گوشه، گذاشتیم در اون گوشه، بازم صدا نمیاد. آخرش گفتیم آقا ما که چیزی نشنیدیم. گفتن بنا نبود تو چیزی بشنوی، من دعامو خوندم، بنا نبود تو چیزی بشنوی، من دعامو خوندم. اتفاقا اون سفر رو که ما رفتیم و برگشتیم و با اینکه کلکلی هم با این وهابیا کردیم، اما الحمدلله مشکلی برامون پیش نیومد و میدونم دعای اونشون بود، دعای اون مرد بود. قطع بدانید اینا مستجاب و دعوه بودن، شک نکنید. توجه میفرمایید؟ خب دیگه از دستمون مرحوم آیت الله موحد ابتهی رفت. اما چرا ما همیشه وقتی یه عزیزی رو از دست میدیم تازه بیدار میشیم که عجب ببین ما کیو از دست دادیم؟ چرا از اول نمیشناسیم اینا رو؟ چرا از اول وظایفیه که داریم نسبت بهشون ادا نمی کنیم؟ اصفهان مگه کم پول دارد؟ خب اگه 100 جلد کتاب آماده نشر چرا باید تو مدرسه ایشون باشه؟ خب هر جلدشه یکی بره متصدی بشه چاپ کنه. چرا بعد مرگ ما متذکر میشیم و بیدار؟ قبلش باید حواسمون جمع باشد، قدر این بزرگان رو بدانیم. من حرفم رو زدم دیگه، در خانه اگر کس هست یک حرف
بزن.
امروز بر اساس نقلی سال روز وفات دختر موسی بن جعفر فاطمه معصوم، دختری که سخت مورد احترام پدر، برادر و برادرزاده است و حتی جد امام صادق علیه السلام. امام صادق قبل ولادت شاید موسی بن جعفر فرموده باشند به زودی دفن میشد فرزندی از من، از نسل من در قم. شفاعت او کافی است برای تمام شیعه. یعنی اگه فاطمه معصومه همه شیعه رو شفاعت کند، خدا شفاعت او رو در حق همه شیعه قبول میکند. این کلام جد در مورد این نواده. و مرحوم آیت الله امتحی 70 سال مهمان دختر موسی بن جعفر از سن حدود 20 سالگی و قبل 20 سالگی تا آخر اون. دختر موسی بن جعفر هم پذیرایی کردن در آخر کارم در جوار خودشون یه قبل دادن برای آیت الله ابتهی. اما هم آقایونی که آمدن داخل با یاد ذکر یا زهرا آمدن، همین ایام بر اساس قول 40 روز و 45 روز بعد شهادت پیغمبر میشد شهادت فاطمه زهرا بنابرای قول. بنابراین آخر مجلسم هست، من شما رو میخوام ببرم در خانه فاطمه زهرا. اگه آیت الله ابتهی در مجلس بود زودتر از شما گریه میکرد. نام زهرا که برده میشد اشکش میامد، منتظر نبود کسی روزه براش بخونه. الانم من میبینم، میدانم، شاهد و ناظر جلسه ماست. بنابراین این روزه رو دست گلی تقدیم میکنیم در عالم برزخ خدمت آیت الله ابتهی. فاطمه معصومه رو میگوین مقمومتون، غم داشت، و مکسورت القلب، دل شکسته بود. فاطمه معصوم در قم چرا غم داشت، چرا دل شکسته بود؟ لفراق اخیه رضا علیه السلام، چون دوری برادرش رو. اینا فاطمه معصومه و امام رضا خواهر و برادر ابوینی هستند، از یه مادر هستند. به همین خاطر بعد پدر حدود 10 سالشونه پدر از دنیا میره، تو خانه امام رضا بودن، پیش امام رضا که برادر ابوینیشونه، بزرگ شده یه امام رضا، خیلی علاقه به امام رضا دارن. وقتی امام رضا رو بردن مر، بیبی دیگه طاقت نمی آورد، ناراحت بود. مقمومتون، مکسورت القلب لفراق اخی هر رضا. خب من میخوام برای شما بگم مادرش فاطمه زهرا اونم غم داشت، مقمومتون، اونم مکسورت القلب بود، دل شکسته بود. فاطمه معصومه برای برادری که در مرو است، اما فاطمه زهرا برای پدر بیمانندی که از دست داده بود. اما فاطمه زهرا یه خصوصیت دیگری دارم که فاطمه معصومه نداره. هر دو مقمومتون، هر دو مکسورتون قلب. اما فاطمه زهرا آیون شیعیان این هدیه برای آیت الله ابتهی، اما زهرا مکسورت و زل هم هست، اما پهلوی زهرا رو شکستن، اما در نیمه سوخته رو اونا نجیب چنان بر پهلوی زهرا که خودش میگه صدای خورد شدن استخوان‌های زهرا را
در آکینه به هم پیوستم.